بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس نسبت به ساحت ذات باری تعالی و درود فراوان بر محمد مصطفی ختمی مرتبت و اهل بیت گرامیش، بالاخص آقامون مولامون ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، عرض میکنم که همونطوری که اشاره فرمودید بنیانگذار فکری همون ابن تیمیه است. به ما هم اشاره کردیم بعضی از عقایدش. در دوران اخیر محمد ابن عبدالوهاب، کسی که تلاش کرد افکار او رو دوباره در جامعه مطرح کنه، در چند بعد میشه ما بحث کنیم. بعد اول، محور اول، اشاره به تاریخچه تولد و کجا تحصیل کرده و سفرهای او. بعد دوم، اشاره به تحرکات وهابیت. و بعد سوم که به نظر من از همه اینها مهمتره، عقاید انحرافی اینها. بالاخره حرفهاشون چیه و کجای حرفهاشون با اجماع مسلمین مطابقت ندارد.
پس سه بخش شد بحثی که در مورد زندگی نامه خوده ده. ابن وهاب و زمینه شکلگیری و اساتید و کارایی که کردن، یکی در مورد عمل کردی که منتسب به ایشون و جریان ایشون هست در همون زمان، و محور سوم هم بحث عقاید و نقد عقایدشون طبق اعتقادات مذهبی
که این بالاخره خودش
بحث بعدیش بحث مفصلی هم
خواهد. اما در ارتباط با محور اول، ایشون در سال 1115 در شهر عیینه از توابع نجد، سرزمین حجاز که امروز بهش میگن سعودی، در اصل حجازه، در عیینه متولد شد. پدرش عبدالوهاب ابن سلیمان از علمای منطقه بود و قاضی شهر عیینه بود. پس در سال 1115 دنیا آمد و 1206 هم فوت شد.
یعنی 90 سال، 91 سال عمر
تقریبا جزء معمرین.
بله.
این آقا برادری داشت، محمد ابن عبدالوهاب، برادری داشت به نام سلیمان ابن عبدالوهاب که به موقع مناسبت اشاره خواهد شد، از مخالفین ایشون بود. نه که پدر کشتگی داشته باشه،
از لحاظ فکری مخالف.
نظر فکری.
پس در واقع اینجوری شد که عبدالوهاب دو تا پسر داشته، یکی به نام سلیمان، یکی به نام محمد.
بله.
محمد که بنیانگذار وهابیته.
بله.
منتها سلیمان که برادر این محمد بوده با تفکر محمد مخالف بود.
درست مخالف بود و حتی کتاب علیهش نوشته، الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه، زیر کتاب علیش نمیشه. آلوسی، البته اینه که من عرض میکنم، مرحوم سید محسن امین به نقل از محمود شکری آلوسی در ارتباط با ابن وهاب اینجوری میفرماد که فقه را، فقه حنبلی را ابن وهاب نزد پدرش خوند. در همون سنین ابتدایی، همون اوائل، یک حرفهای انحرافی، تفکرات انحرافی را به زبان جاری میکرد که با معتقدات مسلمین سازگار نبود. لذا نتونست در عیینه که مرکز قضاوت پدرش بود و مرکز فعالیت های پدرش بود، نتونست اونجا تاب بیاره، موافقش نبودن مردم. آمد مکه، بعد مشرف شد مدینه، نزد شیخ عبدالله ابن ابراهیم تحصیل کرد. مدتی که در مدینه بود، خب میدید مردم میرن کنار قبر پیامبر اکرم، متوسل میشن، گریه و زاری میکنن. این براش امر ناپسند بود. خیلی عجیبه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الله الرسول، این براش جالب نبود، لذا تخطئه میکرد. چرا مردم کنار قبر پیامبر اکرم میرن؟ بعد از این رفت نجد. مدتی نجد بود، بعد رفت بصره. یه چند سالی بصره بود و میخواست از اونجا بره شام. وارد بصره شد، نزد شیخ محمد مجموعی مقدار ترمز کرد. اونجا شروع کرد موضع گیری درباره معتقدات و عملکرد مسلمان ها در بصره. مردم باز تحملش نکردن، از شهر بصره
بیرونش کردن.
این خیلی عجیبه، یعنی معتقدات ایشان نه فقط با معتقدات پیروان مذهب اهل بیت مطابقت ندارد، میگه با معتقدات کل مسلمین. مگه همه اونجا بالاخره شیعه بودن؟ مگر مدینه که باش مخالفت کردن؟
خود نجد
مگه برادر شیعه است؟ مگه پدر شیعه است؟ اولین مخالفش پدرش بود. خب خلاصه بعد از این، خب چون موضع گرفت در برابر اهل بس، اهل بصره بالاخره او را از شهر بیرونش کردن.
شنوندگان ان شاء الله حتما توجه دارن که ما در مورد ابن وهاب داریم صحبت،
محمد
بنیانگذار وهابیت،
یعنی کسی که امروز وهابی ها او را به عنوان علم و به عنوان شخصیت
رهبر خودشون
قبول دارن. خب آمد حریمله محل اقامت پدرش بود.
حریمله کجا هست موقعیتش؟
در خود نجد.
خب در خود برگشت به نجد.
بله در خود سرزمین حجاز آمد. اونجا دوباره شروع کرد موضع گرفتن در برابر مسلمات و خطوط قرمز و معتقدات مسلمین اهل سنت موضع گیری کرد. اینجا بود که نزاع بین خودش و پدرش در گرفت و به بحث و درگیری و اختلاف و. اما در عین حال تا زمانی که پدرش بود جرأت نمی کرد خیلی افکار انحرافی شد مطرح کنه.
تو این زمان قبل از فوت پدرش اثر مکتوبی هم داره، چیزی هم نوشته یا فقط
همین حرفاش
مشافهتن هرچی میگه
همین صحبتهاشه. و یالی بلیسه کسی که حرفاش آشنا بشیم، این همون کپی حرفای ابن تیمیه است و کاشف از بی اطلاعی، کم اطلاعی و سطحی نگریه، کاشف از اینه. خب پدر ایشون در سال 1153 فوت میشه. عرض کردم نسبت به پدر ایشون نظر منفی نیست، تاییدش کردن خیلی از علمای اهل سنت، گفتن مرد صالحی بود. خب بعد از فوت پدر دیگه شروع کرد به اظهار عقیده.
اگر پدرش چند فرمودید فوت کردن 1153، خودش هم که 1115 متولد شده.
بله.
یعنی همه این تحولات تا قبل از 40 سالگی محمد ابن عبدالوهاب بوده.
بله بله ببینید، یعنی اما این که بیاد پایگاهی برای خودش درست بکند و پایگاه سیاسی و نامده هم بله ابن سعود بیاد با او همدست، اینا مال بعده.
بعد
از فوت پدر شروع کرد ابراز عقاید علنی در حریمله. مردم تحمل نکردن و گفتن میخوام بکشمش. دیدن که داره به باورهای و معتقداتشون داره حمله میکنه و او را یک انسان خارج از دین و مذهب دانستن و خواستن او را بکشن. فرار کرد، شبونه فرار کرد، دوباره به عیینه آمد. حاکم اونجا عثمان ابن احمد ابن معمر بود. محمد ابن عبدالوهاب به او امیدواری داد، به حاکم، که چی؟ که بالاخره بیا، من کاری میکنم که اهل نجد به اطاعت تو در بیان، اما تو چیکار کن؟ در برابر
از من حمایت کن،
عقاید منو ترویج کن.
نکته که در بسیاری از فرقه ها همینجوری هست، یعنی کسی حرفی زده، اصحاب قدرت رو دیده یا اونها رو راضی کرده، از دفاع کردن و این تعامل طرفینی سبب رشد اونها شد.
یعنی بالاخره یک مذهب سیاسی، یک مذهبی که مطرحش کردن برای رسیدن به منافع حاکم،
یعنی تفکر عامل رشد اون مذهب نبود.
نخیر بلی که گفت که من کار میکنم که مردم نجد به اطاعت تو در بیان، تو هم کاری کن که عواید من. پس صحبت نون قرض دادنه به هم دیگه.
بله، اگه صحبت از تفکر باشه هر جا رفته بیرونش کرده.
همینطور بود دیگه. خلاص شروع کرد به نشر عقاید. یه سری از مردم حاکم بود، حاکم عیینه مروجش بود، پشتیبانش بود، یه سری ازش تبعیت کردن. اینم چیکار کرد؟ اولین اقدامش تخریب قبه زید بن خطاب بود در عیینه. آقا این خبر که به حاکم احساء رسید، منطقه زیر نظر احساء بود، نامه نوشت به حاکم عیینه که سریع ای را بکش. چنین کار کرد در عیینه. این اولین اقدامشون، اولین تخریبشون، اولین خرابکاری هاشون از اینجا شروع شد.
در مورد خود زید بن خطاب یه توضیح می‌فرمایید؟
حالا اینو بعد در جلسات بعد، اگر بخیر مقبری اونجا بوده است و معروف بوده است و مزار بوده است.
مال بحثم اینه که آیا شیعه بوده یا
اون منطقه. ها این میخواد
من از این جهت میخوام بگم که
اصلا منطقی نشد که منطقه شیعه توش نبود. بله، در احساء، در قطیف، اون مناطق از قدیم شیعه بوده، الان شیعه.
پس یکی از زیارتگاه های اهل سنت بوده که خراب کرده. این خیلی مهمه
که این نقطه مهمه. بله. حالا من در بحث عقاید اشاره خواهم کرد. مثلا زیارت قبور که اختصاص به شیعه نداره، احتکار شیعه نیست. مگر آقای ابن وهاب که میره مدینه میبینه مردم کنار قبر پیامبر اکرم گریه و زاری میکنن، اینا کی بودن؟ اینا همه شیعه بودن. خلاصه اولین اقدامشون تخریب قبر زید بود در منطقه عیینه، که منطقه عیینه اصلا شیعه درش نبود، که بعد با برخورد مقابله حاکم احساء روبرو میشه، که حاکم احساء دستور میده به حاکم عیینه که او را به سزای کارش برسن و او را به قتل برسن. اما این چون توانی با هم دیگه داشتن، عثمان ابن احمد حاکم عیینه با ابن وهاب تبانه داشتن، این رو شبونه از شهر ازش میخواد که
فرار کنه.
بره بیو. آقای ابن وهاب سال 1160 به درعیه میره. درعیه کجاست؟ همون شهر مسیلمه کذابه، درست؟ جالب این است که حاکم درعیه محمد ابن سعود بود. محمد ابن سعود جد هیئت حاکمه در حجاز امروز، از قبیله اونیزه. میاد پیشنهاد به ایشون، هم پیشنهادی که به حاکم عیینه داشت به ایشون پیشنهاد میکنه و پیمان ایشون بسته میشه که بالاخره من کاری میکنم که منطقه به اطاعت تو در بیان، تو هم از عقاید من پشتیبانی کن و در نشر عقاید من تلاش کن. دیگه از اینجا بعد از انعقاد این پیمان نامقدس دیگه کشتار شروع میشه.
حوالی سال 1160.
بله بله. کشتار شروع میشه و با این شعار: انما ادعوكم الى التوحيد وترك الشرك بالله. یعنی تا 1160 هجری طبق حرف ایشون کل سرزمین حجاز مشرک بودن، فقط در ایه اونم چند نفر مسلمان بودن، یکیشون آقای ابن وهاب، محمد ابن عبدالوهاب بوده، یکیشون هم محمد سعود و اونایی که پیروان اینها بودن، ما بقی همه مشرک. سرزمین های اسلامی رو سرزمین شرک خواند و مردم مسلمان را مشرک خواند، لذا خونشون را هدر، اموالشون را مباح، خونشون مباح، دیگه کشتار شروع شد.
یه نکته دیگه استاد اینجا جالب هست، کسانی که تو بحث‌های ادیان و فرق و مذاهب کار میکنن، این که همیشه اون شعارهای آغازین جالب و فریباست. یعنی میشونم اینجا شروع کرده با این دعوت که من به شما رو به توحید دعوت میکنم، به این که به خدا شرک نداشته باشید. خب همه مسلمان از خدا میخوان که موحد باشن و مشرک نباشن. این در قالب یک شعار زیبا میاد اون تفکر انحرافیش رو حاکم میکنه.
آخه به کی میگه ادعوکم؟ به مشرکین میگه یا به مسلمین؟ آخه جزیرت العرب همون زمان پیامبر اکرم که یهود رو از مدینه اخراج کردن، بعدم جریان خیبر پیش آمد کرد و اونها رو از اونجا تارمار کردن، خب پیامبر اکرم سفارش فرمودن که یهود رو از جزیره عرب بیرون کنه. دیگه یهودی و غیر مسلمان در جزیره عرب نبوده، اونم در سال 1160. یک توهینه، این توهینی به کل مسلمینه، توهینی به سرزمین حجازه، توهینی به اسلامه که مسلمانان را مشرک خطاب کنه، بعد به اونها بگه ادعوکم الى التوحید. یعنی توهین بزرگی شده به مسلمین. خب و جالب این است که هر کس که با افکار اینها مقابله میکرد، تأییدشون نمیکرد، موافقت نمیکرد با اینها، او رو کافر حربی میدونستن و با او با معامله کافر برخورد.
یعنی خونش هدر و خونش مالش هدر. میگرفتن.
نگاه کنید، کتابی هست به نام تاریخ، البته کتابای زیاد نوشته است، کتاب تاریخ آل سعود رو ببینید، ناصر سعید، 1000 صفحه تقریبا، اونجا اشاره میکنه چه کشتارهایی را اینها، چه خونهایی را آقای ابن وهاب به اسم دین و با فتواهای به نام دین چه خونهایی را ریختن در خود حجاز. از اونجا شروع شد. خب فرمودید که شعارهاشون و شعارهای زیبنده و همین شعاری که اینها دادن، بعضی ها مثلا امیر یمن وقتی که خبر اندیشه و فکر ابن وهاب بهش رسید خیلی خوشش آمد، اول زیبنده بود این شعار و تأییدشون کرد و این بیت شعر هم گفت سلامون علا نجد و من حل فی نجده، یعنی اشاره به این هاست، و این کان تسلیمی علی البعد لا یجدی، من خودم باید بیام به شما تبریک و تهنیت بگم. بعد از این که فتواهای بیرحمانه شدید، تکفیر مسلمین داشتنید به صرف اتهام به شرک، ناموس مردم، اموال مسلمین را دید به خطر افتاده و اینها به خطر میندازن، فوراً برگشت حاکم یمن از اعتقادش و حمایتش، برگشت و این جمله را، این شعر را، رجعت عن القول الذي قلت في نجدي، حرفم پس میگیرم، لا فقط صح لي عنه خلاف الذي عندي، چیزی که به نظرم میرسید خلافش برای من ثابت شده است.
این در نگاه اول فکر میکرد که چیز جالبیه، چیز
این حرکت اصلاحیه،
اصلاحیه.
نه بابا، بالاخره اگر کفار بر مسلمین مسلط بشن بیش از این برخورد نمیکنم، اگه یهود مسلط بشن بیشن دارم. و من گلمندم از بعضی ها که بالاخره حرفا رو تقطیع میکنن. چیکار میکنن؟ میخوان اندیشه ابن وهاب جا بندازن و بگن که بالاخره مورد تایید بوده است، حرفا رو تقطیع میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان همین حرف اول امیر یمن رو میزنن که آقای محمد ابن اسماعیل در تایید ابن وهاب گفته سلامون علا نجد و من حل فی نجده، اینه میگه، اما دیگه
ادامهش نمیگه.
همین دیروز من مطالعه میکنم، یه نفر به عنوان مدافع وهابیت مطالبی را ایراد کرده بود، یکیش همین میگفت ببینید اون روز خیلی حمایت کننده داشت و پشتیبان بشت من جمله هم. دیگه نمید حرف بعدش رو بگی رجعتو عن القول الذي قلت فی نجده، چی؟ این رو نمید مطالب کنم. خب این در ارتباط با محور اول.
جناب استاد نکته بسیار خوبی فرمودید، این که خیلی جا حرفو تقطیع میکنن، تیکهشو میگن اونجایی که به نفعشونه، سی به ضررشون نمیگن، یا بالعکس مثلا دیگه به ضرر طرف مقابل میگن اونی که به نفعشه نمیگن.
تو برنامه میدونن
بله تو برنامه قبلا اشاره کردیم در مورد عقاید ابن تیمیه که صحبت میکردیم، اتفاقا من یادم اونجا سوال کردم از تالی که الان که دارن ابن تیمیه رو مطرح میکنن به عنوان یک شخصیت فکری، به عنوان زیربنای فکری، فرمودید بعد از عقایدی که مخالف همه مسلمین هست سوال کردم، اتفاقا اون عقاید الان هم مطرح میکنن به نام ابن تیمیه. شما فرمودید که نه، اینا رو که الان بگن که خب به ضررشون و دیگه کسی طرفدارشون نمیشه. این نکته بسیار مهمی است که باید تو نقد ها و
سلام
دفاع.
و صلوات خدا بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
سلام الله علیه،
ایشون به این نکته اشاره کردن که اگر حق به چهره خودش با لباس خودش بیاد کسی ازش بگردن نیست، اگه باطل با لباس خودش بیاد کسی ازش پشتیبانی نمیکنه.
این جمله حضرت آرم برنامه ما هم هست که اگر حق با باطل آمیخته نمیشد واقعا مردم میفهمیدن چیکار کنن، حق رو با باطل قاطی میکنن و به اسم حق به طرف
همین مخلوط کردن و ذهنها رو مشوش کردن و اونا هم که عرض کردم هی کتاباشو چاپ میکنن. این ابعادشو اشاره کنید، این سنخ صحبتاشو بگید، وقت ببینید چند تا
طرفدار دارید،
وقت ببینید چقدر مثل امیر یمن پیدا میشه که بگن جی رجعت عن القول الذي قلت في نجدي. خب این ارتباط با محور اول.
صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين، أحمد المختار نور الثقلين، وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين، من عليه الشمس ردت مرتين.
خب تا اینجا این جریانی بود که آغاز شکل گیری وهابیت بود. حالا سوال من اینه که تو این فضا آیا نام وهابیت مطرحه به عنوان یک جریان یا صرفاً یک شخص هنوز مطرحه به عنوان یک عقاید خاص؟
همون شخص به عنوان یک جریان دیگه، یک شخصی است که بالاخره جریانی رو دنبال میکنه.
یعنی اون زمان کسی از اهل علم، کسی از مثلا کسانی که عالم‌های سنی یا شیعه بودن طرفدار او بودن یا خودش بود و صرفاً یک پیروان خاص؟
خودش و حکومت
درعیه
از اونجا شروع شد و مردم را به زور در برابر زور دیگه تسلیمه و اگر کمترین مخالفت همون اول بهشون میگفت یا اسلام بیارید یا اعدام. حالا من در محور دوم اشاره خواهم کرد اینها در خود طائف چه کار کردن.
خب بس سیر بس رو ادامه بدید. بله تا اینجا قشنگ بود، یعنی بعد از اینکه در زمان حیات پدرش جای مختلفی رفت و بصره و برگشت به محل خودشون و پدرش رو فوت کرد، ادعای بالاخره عقاید خاصی رو کرد و نکات خاصی رو مطرح کرد و حاکم احزابش درگیر شد و فرار کرد و رفت تا با محمد بن سعود قرارداد مشترک بست.
از اینجا این فصل جدید شروع میشه که البته خودش 1206 فوت میشه، آقای
محمد ابن
عبدالوهاب. اما فتواهای او شده بود ابزار و حربه دست محمد ابن سعود.
اون وقتی که با محمد ابن سعود قرارداد بستن و فعالیت کردن در چه سالی بوده حدودا؟ یعنی چند ساله بوده؟ دارن طبق اون چیزی که تا حالا پیش اومدیم حدود 50 سالشون بوده.
همین که سال 1160 دیگه رسما اینا با هم دیگه عقد قرارداد بستند و بالاخره دختر دادند و دختر گرفتند دیگه. نه نمیخوام وارد این جزئیات بشم که چی کارهایی که نکردند. شما جریاناتشون رو ببینید، اینها یک سری عملیات درون مرزی داشتن، یک سری عملیات برون مرزی. عملیات داخل حجاز سلاخی ها و قتل عام ها و کشتار ها که در زمان خود آقای ابن وهاب شروع شد،
در زمان حیاتش
با فتواهایشون را هی بالاخره اینها تحت حمایت این فتواها کارهایی که نباید انجام میشد انجام دادن.
خب بعد تا زمان حیاتش پس این قضایا به بیرون از شبه جزیره عربستان منتقل نشد؟
نه اینها در مثلا این عملیات برون مرزشون از 1208 شروع شد، دقیقا دو سال
بعد از
مرگ
ابن وهاب.
البته نمیخوام بگم عملیات درون مرزشون تمام شده بود، نه، اینا سال 1317 ببینید در طائف چه کردن. طائف را تبدیل کردن به یک شهر ارواح.
خب پس اینا بسید، اگر موافق باشید من پیشنهادم اینه که ما از همون سال 1160 شروع کنیم بیام به جلو، یعنی بعد از اینکه قرارداد با محمد ابن سعود بستن و حرکت هایی که داشتن، این حرکات رو به ترتیب تاریخ زمانی پی بگیریم که توش خودش به جزیره چیکار کردن و بعد در سالهای بعد مخصوصا بعد از مرگ ابن وهاب چه عمل کردی داشتن.
من تأکید میکنم که این کتاب رو ببینن، کتاب تاریخ آل سعود،
تاریخ آل سعود نوشته ناصر سعید به فارسی ترجمه شده، این کتاب
تلخیص شده، تلخیص و ترجمه شده، من متنش رو خوندم خیلی وقته.
اون نام فارسیش که ذهنتون نیست،
اشتباه نکنم متنش رو 26 سال قبل مطالعه کردم و دو سه سال قبلم باز در یه شکل شهرستانهای کشور عزیزمون بودیم، دیدم این کتاب رو، دوباره مطالعهش کردم، کتاب شیرینیه. اونجا عمل کردهاشون رو به تفصیل نقل میکنه. حالا من لازم باشد اصلا طلوع و افول اینها رو من در بحثای بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد.
خوبه اگر مطرح بشه نکات جالبی
میتونه، چون ما میخواستیم به عقایدشون بیشتر بپردازیم تا به عمل کرده ها و تاریخ
اینها. حالا عقاید درسته، پردازش به عقاید مهمه، اما میخواییم بگیم هم در پرتو این عقاید چه کارهای انجام بدن،
چه کردن،
این خیلی مهمتر از اون
مسلمین چجوری با اینها مقابله کردن، جریان بله از مصر نیروها آمدن برای سرکوب وهابی ها، گاهی موفق می شدن، عثمانی ها برای سرکوبشون آمدن. میخوام عرض کنم که بلبشو و یک ابتلا و مشکلات اینها در جامعه اسلامی را انداختن که الانش هم دارید میبینید. بله، یعنی در دورانی که بلاد اسلامی مورد تهاجم بود، مورد تهاجم غربی ها بالاخص بریتانیا، و ما در یه چنین موقعیت نیاز به وحدت داشتیم. حکومت عثمانی، گفتم در جلسات قبل، حکومت عثمانی اشتباهات زیادی داشت و خیلی نسبت به مسلمین شیعه برخوردهای تندی داشت، در ولی بالاخره به حسب ظاهر حکومت به ظاهر اسلامی بود و وهابی ها در اسقاط این حکومت تلاش فوق العاده ای داشتن. اینو باید به موقع اشاره بکنیم.
پس ما از همینجا از شما قول بگیریم که انشاءالله با این موضوع در هفته‌های آینده خدمت شنوندگان باشیم که بخشی از عمل کرده جریان وهابیت از آغاز شکل گیری در خود شبه جزیره عربستان و بعدها در دنیای اسلام و کارهایی که کردن، از جمله نکته که الان فرمودید تلاشی برای اسقاط دولت عثمانی داشتن که به عنوان یک دولت بزرگ حداقل حافظ منافع بخش عمده از مسلمان ها بود
و حداقل تضعیفش کردن.
بله،
تضعیفش کردن به گونه‌ای که نتونست در برابر انگلیسی ها بیست.
بله،
و متلاشی شد.
بله دوستان شنونده، وعده میدیم که شاید برنامه آینده این موضوع رو بیشتر بحث بکنیم و تاریخ و عمل کرده وهابیت رو بیان کنیم، به این دلیل که شنوندگان توجه کنن کسانی که این عقاید رو مطرح کردن در راستا و در پناه این عقاید این عمل کرد رو هم داشتن که همچنان هم ما شاهد نتایجش هستیم. یعنی در دنیای اسلام اون کسانی که عمیق وارد مسائل و اون جریانات و تحلیلات میشن میبینن که واقعا اون تفکر وهابیگری و تفکر تکفیری الان خون بسیار از مسلمان رو داره میریزه، بین مسلمان اختلاف ایجاد میکنه و اون نکاتی که انشاءالله تو برنامه های بعد مفصل بهش خواهیم پرداخت. بفرمایید که نکته هست.
من فقط این نکته برای من تعجب آوره و من شه سوال، چرا خون مسلمین نزد وهابی بی ارزشه؟ چرا اموال مسلمین، جان مسلمین نزد اینا حرمت نداره؟ چرا هر کجا که اینها وارد شدن ورود اینها مقارن و هماهنگ بوده با غارت اون مردم و کشتار اون مردم؟ ببینید در بسه چه کار کردن، در زبیل چه کار کردن، در حوران که محل تولد خود ابن تیمیه است، در حوران قتل عام یک نفر را نگذاشتن، سوال من اینه، اگه واقعا شما دعوت به اسلام میکنید، اسلام پیامبر این بود، کجا دارد پیامبر اکرم نیروهاشو فرستاد و قتل عام کردن مردم را؟ کجا دارد پیامبر اکرم نیروهاشو فرستاد و غارت کردن مردم را؟ بلکه به عکس، لئن یهدی الله بک رجلا. خب من میگم چطور شعار پیامبر اکرم و اسلام لئن یهدی الله بک رجلا بود و عملم همین بود، اما شعار شما ادعوکم الی التوحید و عملتون غارت و کشتار و قتل آن مرد؟